أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة پنجم، فرماید يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل العلم والفاضل والمشتغلين، ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية. يعني مسألة مستحبات ترجیح و تقدیم دادن زکات فطره را به مستحقین و مرجحاتی که در این رابطه وارد شده ایشون مطرح می‌فرماید. اولا ارحام را مقدم می‌دارد بر غیر ارحام، سپس جیران را، بعد اهل العلم و الفضل را، مشتغلین را به تحصیل علم و امثال اینها. بعدم در ذهن می‌فرماید مع التعارض، جایی که در یکی از این مرجحات باشه در دیگری، تلاحظ المرجحات و الاهمیه. که به همین ترتیبی که گفتشون نسبت به خود این مرجحات هم ترجیح را بیان کرد. اما تقدیم ارحام بر غیر ارحام، روایات متعددی در این رابطه وارد شده است. برخیش در زکات مال است، برخیش در مطلق صدقات است. من جمله معتبره عمر ابن یزید است، نبی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الصدقه على من يسأل على الأبواب أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته، قال لا بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابه فهذا أعظم للأجر. وسائل جلد 9 صفحه 412. این معتبر عمر بن یزید سوال از مطلق صدقه کرده است که قهرن صدقه واجبه را هم میگیرد، مثل فطره، زکات و فطره هم صدقه تو در روایات از اون صدقه فطره تعبیر شده بود. و سوال میکند از امام که آیا هر کی آمد بهش بدم؟ کسی که سوال کرد از صدقه، فقیری که میاد و صدقه میخواد، یا نه من بفرستم برای فقرای از اهل ارحام من، اهل قرابت من؟ قال لا بل یبعث بها الى من بینه و بینه قرابه فهالا اعظم للاجر. دادن به ذوی القربا و ارحام اجر بیشتری دارد، بفرسته برای او اونها. این دلیل بر تقدیم ارحام است بر غیر رحم. و در مطلق صدقه وارد شده است، صدقه واجبه را هم میگیرد. روایت دوم موثقه اسحاق ابن عمار است، این هم در صفحه 346 است، جلد 9. سوال میکنه که آیا به عیال خود بدهم صدقه را، زکات مال خودم را، یا به دیگران؟ میگه به عیال بده. قال هم افضل من غیرهم اعطهم. در زیلش آمده است قال هم افضل من غیرهم اعطهم. ارحام و عیالات تو و ذوی قربای تو که فقیرن، این دادن زکات مال به اونها افضل است از دادن به غیر اونها. هم فقیرن هم ذوی قربا هستند، در حقیقت هم ثواب صدقه دادن به فقیر رو دارد، هم فضل اون رو دارد و هم فضل صله ارحام رو دارد. افضل من غیرهم. خود صله رحم خیلی خوب، اون حدی که واجبه غیر از اینه. و روایات صله رحم هم اصل استحباب دادن خیر و مبرات و کمک به رحم را هم از اون روایت هم استفاده میشه که خب اینجا هر دو عنوان هم صادق، مجموع این دوتا قهرن خودش اولویتی و اهمیتی و اکثریت ملاکی و ثوابی هم میآورد، به اونها میشه تمسک کرد. ولی خب حالا این روایت در خصوص باب زکات آمده است، البته در زکات مال است و احتمال فرق از این جهت نیست. زکات فطره هم درش لحاظ شده واقعا افطار فقرا و دادن به فقرا، بلکه بیش از زکات مال این در زکات فطره ملحوظ است. قهرن همین نکته افضلیت که در اون روایت آمده است از اونجا تعدی میشه به باب زکات فطره هم، حتی اگر مورد اون روایت زکات مال باشه، چون احتمال فرق از این جهت نیست. از جمله روایات باز مکاتبه حمیریس از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است، اینم در وسائل است صفحه 413 از جلد 9، اینم در مطلق صدقه وارد شده است، مثل روایت اول است. لا يقبل الله الصدقه وذو رحم محتاج. خدا قبول نمیکنه صدقه از کسی که صدقه رو به غیر ذی‌رحم میده و یک ذی‌رحم محتاجی داره. یعنی اینم در ضمن یه روایت در مکاتبه آمده و اونجا ذکر میکنه که پس این زکات خودش را صدقه را تقسیم کنه بر ذوی قرابه خودش، حالا یه چیزی هم برای دیگران که به در زیرش این هم اضافه شده به دیگران هم بدهد. ولی اون چه که در صدر آمده است که از پیغمبر هم نقل کرده امام، ظاهرا که پیغمبر فرمود لا یقبل الله الصدقه و ذو رحم محتاج. خب این دلیل بر اهمیت این دادن به ذی رحمه، تا حدی که اصلا قبول نمیشه اون صدقه ای که به غیر ذی رحم داده بیشه با وجود ارحام فقیر و محتاج. این لسان، لسان لا یقبل الله، از ادله تقدیم و ترجیح و اولویت شدیده است. البته لا یقبل دلیل بر عدم اجزا نیست، مثل لا یقبل صلاة من فی المسجد لجار المسجد الا فی المسجده. این السنه در روایات مستحبات و سنن زیاده، لا یقبل ازش استفاده استحباب میشه، چون تعبیر به قبول که انه ناظر به مرحله ثوابه نه اصل صحت و بطلان عمل و اجزاء عمل. قطعا وقتی صدقه را داد به غیر ارحام و به فقیری که غیر رحمه، مجزیه، ساقط شد ازش وجوب صدقه، وجوب زکات فطره یا وجوب زکات مال. ولی خب ثوابش کمتره، مثل بقیه لسانهای لا یقبل که تو غیر از روایات آمده. این هم همون هست و همون معناست. و سیاق روایت هم صدر و زیرش هم دلالت بر همین داره که این یه افضلیته، ولی افضلیت مؤکد. در زیرش میگه فلیقسم فی قرابته، یه مقدارش هم بده به ذوی الفضل، میتونه بده به اونها هم که اهل فضلن. این هم روایت سوم. روایت چهارم خبر سکونی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ای الصدقه افضل، قال علی ذی الرحم الکاشح. این در روایت زکات مال هم گذشت، این روایت اون دوتا هم گذشته بود اونجا ذکر شد. ای صدقت افضل؟ قال علی الرحم الکاشح. اینم در همون از جلد 9 صفحه 411، 413 بود، این 411 در ابواب الصدقات. سوال میکنه از پیامبر اکرم که کدومی که از صدقه ها از نظر دادن به فقرا و مصرف صدقات افضل است از دیگر مصرف های زکات صدقه؟ و پیامبر میفرماید علی الرحم الکاشح، بر رحمی که ارحامی که مقداری بین اونها بین شما کدورت هست، باطنش مقداری ناراضی است از شما، در دلش عدم رضایت هست، اونجا این دیگه افضل الصدقه است از همه صدقات. این هم رحمیت را حفظ کرده، اینجا ثواب هم دادن به فقیر داره، هم به زیرحم بودن، هم دفع کدورت میکنه، اصلاح ذات البین میکنه. این دیگه این قدر افضل جهات مختلفی در این افضلیت لحاظ شده. پیامبر فرموده علی الرحم الکاشف، هم به فقیری که از ارحام توست بده، مخصوصا اگر فقیر الرحم کاشه باشه، بینتون کدورتی هست، ناراحتی هست، وسیله دادن این صدقه و وسیله این رحم با او سبب میشه که اون کدورت هم از بین بره، یا خود دادن به کسی که انسان حالا به جزای اساءه و دشمنی رو به خوبی کرده، خود این هم بازه ثواب مضاعفی داره و یه حسن مضاعفی داره، ارزش بیشتری داره از نظر اخلاقی، اینم خودش یه امتیازی است. حالا چه رفع کدورت بشه چه نشود، مجازات اساءه به احسان بیش از ثوابش و افضلیتش و حسن عقلیش و اخلاقیش بیش از مجازات احسان به احسانه، قطعا اینجوره. بنابراین پیامبرم اون حد اعلا رو گرفته. ای صدقت افضل؟ از همه صدقات افضله، ایشون فرموده دادن صدقه به فقیری که هم از ارحامه، هم در دلش نسبت به تو ناراحته، ولی تو در این حال بو میدی فصل رحم میکنی، انجام میدی این صدقه رو به او پرداخت میکنی، اون رو ترجیح بدی، افضله. پس بنابراین روایات تقدیم ارحام زیاده، چه در مطلق صدقات و اونایی که وارد شده، مثل همین روایت سکونی و مکاتبه حمیری و معتبر عمر ابن یزید و اینا در مطلق صدقه آمده بود، چه روایاتی که در خصوص باب زکات آمده بود، زکات مال، البته که با الغاء خصوصیت یا استفاده اطلاق مثلا از کلمه زکات که اطلاق بر زکات فطره هم شده، از اون روایت هم میشه از اینجا استفاده کرد. اینها مجموع مهم روایاتی است که در باب تقدیم ارحام بر غیر ارحام آمده. تقدیم جیران بر غیر جیران هم در همون روایاتی بود که گذشت در مسئله جواز دادن زکات به اهل خلاف با نبودن مثلا اهل ایمان در زکات فطره، گذشت این مسئله که اینجا جایز است بدهن به مخالفین، هم به شرطی که مؤمن نباشد مثلا و ناسبی هم نباشد یا مستضعف باشد، اون دو شرطی که گذشت در یکی از مسائل گذشته. در اون روایات که دو سه تا روایت بود که در زیدش آمد، در جواب امام آمده بود الجیرانو احق الجیرا انهم احق به این زکات فطره. این احق در اونجا دلیل بر یه اولویت است قهران، که یکی از موجبات احقیت و اولویت و تقدیم خود حیثیت جار بودن و همسایه بودنه، و البته او دیگه احق بر غیر جار، اصل تقدیم جار بر غیر جار رو بیان میکرد. در مقام تفاضل نبود، حقیقت جار بر غیر جار بود. ولی زمان مرحوم سید این را مرجح دوم قرار داده نه اول، یعنی در ترجیح تزاحم بین این دوتا ارحام بودن را مقدم دونسته. علتش هم اینه که روایاتی که در باب ارحام آمده بود خوندیم، حالا ظاهر در افضلیت از همه انواع صدقات بود. در برخش اینجوری بود ایو صدقت افضل، یعنی افضل مطلق آمده بود. و ارحام بودن را، ذوی قربا بودن را، قرابت بودن را تقدیم میکرد. افضل و من غیرهم در اون معتبره موثقه اسحاق آمده بود. تعابیری که در روایات تقدیم ارحام آمده بود تعابیری است که ظاهر در افضلیت مطلقه. و این اون تعابیر ظاهرش اینه که از همه عناوین دیگر هم جنس سوال از مرجحات تو ذهن سائل هم مرجحات متعددی بوده، می‌خواسته ببینه کدومی که از این مرجحات بهتره و افضله. پیامبر فرموده افضلش به زیر رحمه، یا اونجا گفته افضل من غیرهم. بالاخره این تعابیری که اونجا آمده بود یک ظهوری در افضلیت مطلق و اولویت اول داره، حتی نسبت به مرجحات دیگر، به خلاف این روایت جیران برای جوار و همسایگی یه حقی اولویتی قائل شده. گفته این یکی از موجبات اولویت و احقیت از غیر جاره، یعنی اصل مرجح بودن و استحباب تقدیم جار بر غیر جار رو بیان میکنه، نه افضلیتش از سایر مرجحات. ناظر به سایر مرجحات نیست. این دو تا روایتی که گذشت در باب معتبرم بود، صحیحه علی ابن یقطین بود یکیش، یا صحیحه فضیل بود، اون روایتی که اونجا گذشت در جار، بله صحیح فضیل نبود، یکی موثقه اسحاق ابن عمار بود. سألت عن الفطره اعطیها غیر اهل ولایتی من فقراء جیرانی، قال نعم الجیران احق بها لمکان الشهره. یکی هم روایت اسحاق ابن مبارک بود. سألت ابا ابراهیم عن صدقه الفطره اعطیها غیر اهل الولایه من هؤلاء الجیران، قال نعم الجیران احق بها. اونجا اصل احقیت را و فضل تقدیم جیران بر غیر جیران ذکر شده. روایاتی که در باب ارحام آمده افضلیت مطلق درش سوال شده در برخیش، و لسانش لسان تفضیل حتی بر سایر مرجحاته. ولذا مرحوم سید رم این را مقدم دونست حتی بر جار. استحب و تقدیم الارحام علی غیرهم ثم الجیران، این ترتب به این جهته ثم الجیران. بعد میفرماید ثم، خب این روایت جیران هم پس مشخص شد، ثم اهل العلم و الفضل. اهل العلم و الفضل هم در روایات باب زکات گذشت، روایاتی که یکی دو تا روایت اونجا بود ذکر شد در اینکه زکات رو انسان یعطی لهم علی قدر اهل فضل و علم و اندازه معرفت و فضل و علم افراد به اونها داده بشه زکات اولاست. این هم در اون روایت آمده بود که از اون هم استفاده می شد که این هم یکی از مرجحات دادن، یکی از افضلیت ها در دادن زکات مال، بلکه مطلق صدقات زکوات که به اهل فضل، اهل علم، اهل معرفت داده بشه. و اینکه مرحوم سید بحث جیران رو مقدم کرده بر اهل فضل، شاید علتش این باشه که از این روایت احقیت، کلمه احقیت، اون روایت عنوان احق درش نیامده بود، عنوان دادن به اهل فضل و تعبیرات از این قبیل آمده بود، علا قدر اهل الفضل بده بهشون، به هر قدر معرفتش بالاتره خب به اونها مثلا اونها رو تقدیم کنه. احقیت که در این روایت آمده در جیران، احقیت یه نوع حالت حق را که انه برای اونها قرار داده، این درجه بالاتری است، اولویت بیشتری است در نسبت به اصل این که حالا به اهل فضل بده یا نده، به غیر اهل فضل بده. ولذا مرحوم سید این را مثلا مقدم کرده، و اینکه حالا اینا یه نکات خیلی روشنی هم نداره، این تدرجی که ایشون قائل شده، اول ارحام، بعد جیران، بعد اهل فضل. اول ارحام بر غیر ارحام، بله از اون روایت میشه استفاده کرد، افضلیت مطلقش، ولی حالا احقیت جیران از احقیت اهل فضل هم، از امتیاز جار بودن از امتیاز اهل فضل بودن هم بیشتره یا نه، این هم ایشون استفاده کرده، ثم الجیران ثم اهل العلم و الفضل. نکات از این قبیل واسطی داشته باشه. البته در روایات توصیه به جار زیاد آمده، شاید از اونها ایشون این استفاده رو کرده. کان رسول الله در یکی از روایات داره یوصی بالجار، یقول ثم الجار، الجار ثم الدار، و حتی در یه روایت آمده که تخیلنا که پیامبر اکرم میخواد جار رو هم وارث قرار بده، تصورنا انه یجعله وارثا، در بعض از روایات حقوق جیران و حقوق جار آمده. شاید هم از اونها ایشون استفاده کرده، اهمیت دادن به جار و تقدیم جیران بودن و جار بودن بر مثلا اهل فضل بودن، اهل علم بودن، مشتغل به تحصیل علم بودن و امثال اینها. بالاخره اینا افضلیت هایی است و نکات استحبابی است که در دادن زکات به فقرا، به زکات فطره یا زکات مال یا مطلق صدقات به مستحقینش آمده است در روایات. هم در باب زکات مال اینها برخیش ذکر شد و برخیش هم اینجا ایشون متعرض شدن و آمده، مثل بحث جیران رو اونجا ذکر نکرد، ولی اینجا چون در روایات زکات فطره بود اینجا آورد، این رو در بحث زکات مال بحث جیران رو متعرض نشد. اینجا چون تو خود این روایات آمده بود الجار و احق، انهم احق و بها، این هم اینجا ایشون فرمود. بینه این در اونجا هم قهرن هست، در باب زکات مال هم این هست، احق و بها هم که در این روایت آمده، گرچه در خصوص زکات فطره وارد شده روایت اسحاق ابن المبارک یا روایت اسحاق ابن موفقه اسحاق ابن عمار، ولی تعبیر الجار و احق و بها، الجیران و احق و بها، بعید نیست ازش الغای خصوصیت استفاده بشه. این مخصوص زکات فطره نیست، مطلق صدقاتش، چون سوال از صدقت الفطره، صدقه هم ذکر شده در سوال، صدقت الفطره، قال نعم الجیرانو احق بها، به این صدقه فطره یا هر صدقه دیگری، هر حتی صدقات واجبه غیر فطره مثل زکات مال، اونم صدقت واجبه یا صدقات مستحبه. بنابراین این بحث مرجحیت جار را تو بحث زکات مال هم میشه برد، اگر از این روایت اطلاق استفاده بشه، القاء خصوصیت بشه، که بعید نیست این دلالت تمام باشه در این روایات. و همچنین روایات توصیه به جار و صله به جار، انفاق بر جار، روایاتی آمده در باب جوار، من بات و جاره و جائع فلیز به مسلم، این تعابیر هم در اونجا آمده، تأکیدات زیادی شده نسبت به انفاق و دادن صدقات و امثال اینها به و صله همسایگان. بنابراین این بحث جیران رو اونجا هم میبایستی ایشون ذکر میکرد که اونجا ذکر نکرد. این ترتیب را در زیر اونجا هم آورد که ما التعارض تلاحظ المرجحات والاهمیه، جایی که اینا در یکیش یک ممیز هست، یکی مرجح هست، در اون یکی دیگه مرجح دیگری هست، این مرجحات را باز دیگه هر کدوم اهم بود، استفاده اهمیتش و اولویتش شد از روایات اون مرجح، اون رو باز ترجیح بدید بر دیگری. البته در اونجا یه مطلب دیگه هم گذشت که اصل تعمیم و اینکه انسان همه را به یک، به ایال خودش نده، به اقربا نده، بلکه یه چیزی هم برای غیر اقربا بذاره، در اون روایات آمده بود که اینا اونجا مفصل بحث شد در زکات مال. در بعضی از روایاتش آمده بود که بالاخره یه درهم هم شده یه اطیل غیر اقربائه، همه را تخصیص نده به اقربائه خودش، یعنی خود تعمیم هم و دادن به دیگران ولو به مقدار کمتر، این باز یه مرجحی داشت، جایی که متعددن فقرا و همه توقع دارن. خود اینم مسئله‌ای بود که در اونجا گذشت، اینجا دیگه متعرض این نشده ایشون. روایاتی که در باب تقدیم اهل علم و فضل آمده بود بیشتر ناظر به مقدار بود نه اصلش، که به مقدار اهل فضل بیشتر بدید به کسی که اهل فضله، بود نه اینکه او رو ترجیح بدید به دیگران ندید، بیشتر مدلولش این مدلول بود. و از همون هم باز استفاده می شد که تعمیم هم باز فی نفسه دادن به مقدار بیشتری که توقع دارن، حاضرن، مثلا مخصوصا اگر حاضرن در اون جایی که داره زکات فطره یا زکات مالش توزیع میکنه بر فقرا، خود تعمیم و دادن به همه و عدم محروم نگرداشتن برخی از فقرا، خود اینم یکی از مرجحات بود که از روایات زکات مال استفاده میشد که این کار هم اولاست از اینکه همه رو به یک صنف بده با وجود صنف دیگر و توقع و اطلاع مخصوصا اون صنف. اینم یه نکته بود که اونجا متعرض شد، دیگه اینجا مرحوم سید تکرار نکرده اون نکته رو، تفصیلش در همون مسئله زکات مال که اونجا مورد بحث قرار میگیره. مسئله ششم میفرماد اذا دفعها الى شخص به اعتقاد کونه فقیرا فبان خلافه فالحال فيه كما في زکات المال. این مسئله ششم رو ایشون مطلقا حواله داد به بحث زکات مال، که اونجا به تفصیل بحث کرد که اگر زکات فطره شد داد به فقیری به اعتقاد اینکه این فقیر مستحق جامعه شرایط، بعد معلوم شد که نه این فقیر نیست، غنیه، مالک قوت السنه، اشتباه کرده، فالحال فیه کما فی زکات المال، همون مطالبی که اونجا گفتیم، اونجا به تفصیل متعرض این مسئله شد. فرمود اینجا دیگه بحث زائدی نیست از اون، از آنچه اونجا گفته شد، هر آنچه اونجا گفته شد اینجا، چون از این جهت فرقی نمیکنه، هر دو مصرفش فقیره، هم زکات فطره، شرطش اینه که به فقیر داده بشه نه غنی. من تجب علیه لا تحل له، اون روایت بود. پس به غیر فقیر دادن، به غنی دادن مجزی نیست، قهرن نداده به مصرفش و موضعش. هم در زکات مال شرطه که به فقیر داده بشه، از این جهت هر دو علا حد سوا هن. همه اون بحثایی که اونجا هست به اینه اینجا هم جاری است. اونجا بحثای مختلفی رهشون چیز شد که اگر متعرض شد، اگر این باقی باشه بر میگردونه، اگر این باقی نباشه تلف شده باشه، آیا زامنه، زامن نیست، خود اون غنی که خیال کرده این آقا اون فقیره بهش داده زامنه یا زامن نیست، کجا خود اون زامنه، کجا مالک زامنه که داده، یعنی کجا قابض زامنه و کجا دافع زامنه. اینا به تفصیل اونجا بحث شد، هم روایات بود در مسئله، متعرض اون روایات اونجا به تفصیل شدیم و بعضی به روایات استدلال کردن بر زمان دافع، بعضی هم به قاعده استدلال کردن و روایات تمام ندونستن. مرحوم سید اونجا فتوا به زمان داد، گفت که زامن دافع علی کل حال و بایستی تکرار کنه. اونجا هم گفتیم که این از باب زمان اتلاف و زمان اتلاف دیگه فرقی بین قصور و تقصیر درش نمیذارن. اتلاف اگر قصوری هم باشه موجب زمانه. و این آقای دافع که مالکه اتلاف کرده وقتی داده خودش به این کسی که غنیه و فقیر نیست، به اختیار خودش داده به او مالی را که شرعاً جایز نبوده براش بده به غیر فقیر، خطا هم کرده باشه، اعتقاد به صحتش هم داشته باشه و فقر او داشته باشه، بالاخره اتلاف ان جهله هم اگر باشه بازم موجب زمانه، مثل تلف نیست. اینجا تفسیر اینجا گذشت، این بحث گذشت و تفصیلاتی هم در اون مسئله بود، تفصیلات متعددی بود. تفصیلی که اکثر محشین این تفصیل رو قبول کردن و درست بود، تفصیل بین جایی که مالک دافع به اصطلاح طبق موازین شرعی کار کرده باشه و عملش طبق حجت شرعی باشه یا حجت عقلی باشه مثل علم حجت، در اینجا ضامن نیست. تقصیری در مقدمات هم نکرده، فحص کرده، دیده این فقیر مستحق بهش داده، بعد بان خلافو. و جایی که نه، بدون حجت داده یا بدون فحص و تفحص داده، اونجاها یکونو زامنن. اینجور تفسیری رو اکثر محشین قبول کردن و این تفسیر اونجا درست بود. از روایات هم که تمسک شده بود بهش برای اطلاق، چون در بعضی روایات آمده بود که زامنون، اونجا گذشت کن، روایات استدلال بهش تمام نیست، ناظر به حیثیات دیگری است. بالاخره دو قول در اونجا بود، یک قول به زمان مطلق، یک قول مرحوم سید و شاید مشهور قدما بود، یه قولم به تفصیل که این تفصیلم دو سه شکل بود که تفصیل عمدش همین بود که ما ذکر کردیم. تفصیلش در همون مسئله 13 از مسائل اصناف المستحقین اونجا گذشت، مسئله 13 از اصناف المستحقین که در این جلدهای چیزای خود ما هم جلد دومه که چاپ هم شده، صفحه 497 از جلد دوم زکات، اونجا به تفصیل مسئله رو میخونید، ولی زا دیگه ما وارد اون تفصیلات نمیشیم. مسئله هفتم میاد انشاءالله. صلی الله علیه و آله.